بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. مقام های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اعتراض به چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام در یک روزنامه محلی در سوئد، سرپرست سفارت سوئد در تهران را احضار کردند. گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مقام‌های وزارت امور خارجه ایران از دولت سوئد خواستند چاپ این کاریکاتور در روزنامه محلی این کشور را محکوم کنند. روزنامه سوئدی این اقدام خود را در راستای آزادی بیان و مطبوعات دانسته است. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه بحران هسته‌ای ایران را بزرگترین بحران پیش روی جامعه بین‌المللی توصیف کرد. آقای سارکوزی طی اولین سخنرانی خود در مورد سیاست‌های کلی فرانسه تاکید کرد این کشور مصمم است از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای جلوگیری کند. مقام‌های یونانی روز دوشنبه با استفاده از هلیکوپتر ساکنان روستاهایی را که توسط آتش احاطه شدند خارج کردند. با این حال به گفته مقام‌ها برخی از ساکنان حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند. در 4 روز گذشته دست کم 63 نفر در آتش سوزی که اکنون نیمی از یونان را فرار گرفته جان خود را از دست دادند. در حال حاضر بیش از 13 کشور اتحادیه اروپا به علاوه ترکیه و روسیه نیروهای آتش نشانی و تجهیزات دیگر به یونان ارسال کردند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز دوشنبه از میانمار خواست هرچه سریعتر 65 نفری را که در رشته تظاهرات اخیر این کشور بازداشت کرده است آزاد کند. در بیانیه لوئیس آربور، کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد، آمده است آزادی بیان و حق شرکت در تجمعات از موارد اساسی حقوق بشر است. به دنبال افزایش قیمت نفت در میانمار، این کشور طی ماه جاری شاهد تظاهرات متعدد گروه‌های طرفدار دموکراسی بوده است. و در پایان اینکه آلبرتو گونزالس روز دوشنبه رسما از سمت وزارت دادگستری آمریکا استعفا کرد.
مهدی جاوید خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. فکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیم شب خواهید شنید. سخنان اخیر نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در مورد دستیابی ایران به سلاح اتمی. استعفای وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا. نمایش نیمه ماه آخرین فیلم بهمن قبادی در سینماهای آلمان. و گزارش های دیگر. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در برابر سفیران فرانسه در کشورهای مختلف در مورد سیاست خارجی کشورش سخنانی ایراد کرد و طی آن دستیابی ایران به سلاح اتمی را غیر قابل پذیرش خواند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در نخستین سخنرانی دیپلماتیک خود از هنگام به قدرت رسیدنش، ضمن تأکید بر ساختار اروپا به عنوان مهمترین هدفش، از شیوه های خشن سیاست روسیه و نقض حقوق بشر در چین انتقاد کرد. رئیس جمهوری فرانسه که در برابر حدود 200 تن از سفیران فرانسه در کشورهای سراسر جهان به مناسبت 15th کنفرانس سالانه سفیران در کاخ الیزه سخن می گفت، بر موضع خود مبنی بر مخالفت با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا تأکید کرد و بدین ترتیب وجه تمایز خود با ژاک شیراک، رئیس جمهوری پیشین، را در این مورد مشخص ساخت. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به ویژه پرونده هسته‌ای ایران را وخیم‌ترین بحرانی که امروز بر نظم جهانی سنگینی می‌کند توصیف کرد. وی در ادامه سخنانش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزود:
ایران دوتی دو لارم نوکلئر سی پور موا این اکسپتابل و ژو پز می مو.
وجود ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای برای من غیر قابل پذیرش است و در این مورد سخنانش را تعدیل می‌دهد.
و سولینیه لانتیر دترمیناسیون دو لا فرانس دان لا دمارش اکچوئل آلیانس سانکسیون کروسانت mais aussi ouverture si l'Iran fait le choix de respecter ses obligations.
وی بر قاطعیت کامل فرانسه در راستای اقدامات کنونی در برگیرنده مجازات‌های روزافزون تأکید می‌کند و همچنین راه همکاری با ایران را در صورتی که این کشور تعهداتش را رعایت کند می‌گشاید.
Cette démarche est la seule qui puisse nous permettre d'échapper une alternative que je qualifie de catastrophique.
از دیدگاه وی اگر تهران به تعهداتش احترام نگذارد جامعه بین الملل در برابر یک آلترناتیو فاجعه انگیز قرار خواهد گرفت.
Quelle alternative? La bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran? Ça c'est la catastrophe.
و این آلترناتیو پذیرش بمب ایرانی یا بمباران ایران خواهد بود. این فاجعه انگیز است. یک هفته پس از سفر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به عراق، نیکولا سرکوزی گفت که به او اعتماد کامل دارد و تکرار کرد که پاریس همچنان به موضع مخالف خود با جنگ عراق پایبند است و از واشنگتن می‌خواهد در اندیشه افق روشنی برای خروج نیروهای خارجی از عراق باشد. وی ضمن انتقاد از همتای آمریکایی خود در عدم اقدام کافی برای مبارزه با گرمایش کره زمین بر تقویت نقش فرانسه در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و همچنین تلاش برای افزایش یک دفاع مشترک اروپایی و مستقل تأکید ورزید. اندکی پیش از این کنفرانس، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در یک مصاحبه رادیویی گفت اگر نخست وزیر عراق انتظار دارد به دلیل دخالت در شیوه حکومتی وی در عراق پوزش بخواهد، با کمال میل از او پوزش می‌خواهد و از اظهار چنین سخنانی متاسف است. روز پیش از آن سخنان انتقادآمیز برنارد کوشنر که در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک پیشنهاد استعفای نوری المالکی و برگزیدن جانشینی برای او را کرده بود، خشم نخست وزیر عراق را برانگیخت و نوری المالکی اظهار داشته بود که پاریس باید به خاطر این سخنان پوزش بخواهد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
سخنان نیکولا سارکوزی در مورد غیرقابل قبول بودن ایران مجهز به بمب اتم در گزارش میرعلی حسینی از پاریس. رئیس جمهوری آمریکا از توافق رهبران سیاسی عراق در آشتی ملی استقبال کرده و گفت رهبران عراق به درستی دریافتند که کشورشان نیاز به یک آشتی ملی دارد. پریچهره فرزان گزارش می‌دهد.
کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه 5 شهریور با رئیس جمهوری عراق، دو معاون وی، نخست وزیر و همچنین رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق به طور جداگانه تلفنی صحبت کرده و پیشرفت آنان را در جهت آشتی ملی تبریک گفته است. این در حالی است که روز یکشنبه رهبران سنی، شیعه و کرد عراق در یک کنفرانس خبری کوتاه اعلام کردند که برای پیشرفت روند سیاسی در کشور خود به موافقت مشترکی دست یافتند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز دوشنبه در فرودگاه نظامی کرتلند در نیو مکزیکو در این باره گفت رهبران عراق به درستی درک کردند که کشور نیاز به آشتی ملی دارد. موافقتی که آنان با یکدیگر کرده اند در جهت استقرار یک نظام جدید تقسیم قدرت است که متحد به حمایت از امنیت و طرح‌های سیاسی و بازنگری برخی قوانین آن کشور است. رئیس جمهوری آمریکا که درباره عراق سخن می گفت به این مسئله مهم اشاره کرد که
Success in Iraq will be a major blow to the extremists and radicals who would like to attack America again. And that's why the United States will
کمک به موفقیت مردم عراق در جهت خواست‌ها و منافع ماست. موفقیت در عراق ضربه مهمی به افراط‌گرایان و رادیکال‌ها که می‌خواهند مجدداً به آمریکا حمله کنند وارد خواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت برای همین است که ما به پشتیبانی خود از رهبران و مردم عراق ادامه می‌دهیم تا کوشش‌هایی که تروریست‌ها برای از بین بردن دموکراسی در عراق می‌کنند بی‌ثمر شود. پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت:
I welcome and accept the expressed desire of the Iraqi leadership to develop a long-term relationship with the United States based on common interests.
در رابطه با این مسئله من به خواست رهبران عراق برای گسترش روابط دراز مدت با آمریکا بر پایه خواست‌های مشترک خوش آمد گفته و آن را می‌پذیرم.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت ایالات متحده به توسعه و استحکام روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود با دولت و مردم عراق متعهد است.
توافق رهبران سیاسی عراق در جهت آشتی ملی و استقبال پرزیدنت بوش از آن در گزارش پریچهره فرزان. ساعت 6 عصر امروز روی دوشنبه به وقت آنکارا، رئیس ستاد ارتش ترکیه با صدور پیامی شدید و لحن علیه آنچه دشمنان نظام سکولار کشور دانسته، شرایط پیش از دوره سوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را بحرانی اعلام کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
جنرال یاشار بیوکانت، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه، عصر دوشنبه 27 اوت با انتشار پیامی که در ظاهر به مناسبت روز 30 اوت موسوم به روز پیروزی یا گرامی داشت جنگ‌های سربازان ترک در سالهای پس از جنگ جهانی اول است، علیه گروه‌هایی که نیروهای مسلح و نظام لایک کشور را هدف قرار داده اند به شدت هشدار داد. جنرال یاشار بیوکانت در بخشی از این پیام می‌گوید: با تأثر میگویم طی این روزها هم در داخل و هم در خارج کشور حملات و دشمنی علیه نیروهای مسلح و نظام سکولار افزایش یافته است. فرماندهان نیروهای مسلح اهداف این حملات را به خوبی میدانند. در داخل ترکیه تجزیه طلبهای غیر قابل هضمی که به طور سیستماتیک ارکان لایک کشور را هدف قرار داده و میخواهند آن را فاسد کنند، به کانون شر تبدیل شدند و همه ملت ما این واقعیت را بسیار واضح میبینند. جنرال یاشار بیوکانت می افزاید: سیستم فکری آتاتورک که علم و منطق آن را می پذیرد، توسط گروهی که توان درک آن را ندارند با اهدافی پلید هدف قرار گرفته است. آنها می کوشند ساختار لایک و دموکراتیک ترکیه را خدشه‌دار کنند و با توطئه های پنهانی ارزش های مترقی را از میان ببرند. متاسفانه این گروه ها هر روز در اشکال متفاوتی ظاهر می شوند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه در ادامه رهنمودهای آتاتورک، بنیانگذار جمهوری لایک ترکیه، را برای مقابله با دشمنان لایسیته مد نظر قرار داده و در نهایت می نویسد: نیروهای مسلح ترکیه به نحوی که برای همه جهانیان الگو باشد، با نظمی پولادین، وحدت و یکپارچگی و ایدئولوژی آتاتورک را حفظ می کند و به این دشمنی و اهانتها همانند آذرخش پاسخ می گوید. و همچنان که تا امروز بوده، از این به بعد هم وظیفه خود را به عنوان بازوی مؤسس جمهوری و سیستم فکری آتاتورک ادامه می دهد و در این رابطه هیچ گونه سازش و مسامحه‌ای نخواهد داشت. با اینکه در این پیام هشدار دهنده و شدیداللحن نامی از فرد یا حزب ویژه‌ای برده نشده، اما هدف حزب اسلامگرای حاکم، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان ارزیابی شده است. زیرا طی روزهای اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر و سایر رهبران حزب حاکم علیه ملیگرایان سخنرانی کرده و با طرح لایحه تغییر قانون اساسی از تعدیل ماده هایی که بر پیروی از آتاتورک تکیه دارد سخن گفته بودند، از جمله لغو قانون ممنوعیت حجاب بانوان در اماکن دولتی و مراکز آموزش عالی. در شرایطی که حزب عدالت و توسعه خود را برای پیروزی حتمی عبدالله گل در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری در سه‌شنبه 28 اوت آماده کرده، این هشدار می‌تواند معادلات سیاسی پیش‌بینی شده را برهم بزند. ستاد ارتش در 27 آوریل 2007 نیز با اطلاعیه‌ای از این دست، دولت اردوغان را به پذیرفتن انتخابات سراسری زود هنگام و عبدالله گل نامزد اسلامگرایان را ناچار به صرف نظر از نامزدی خود کرد. کارشناسان سیاسی ترکیه معتقدند سران دولت به زودی در رابطه با پیام جنرال بیوکانت از خود واکنش نشان می‌دهند. با این حال هنوز معلوم نیست تأثیر پیام صریح رئیس ستاد ارتش تا چه میزان می‌تواند بر روند انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور تأثیر داشته باشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
علی جوانمردی نگاهی داشت به شرایط بحرانی ترکیه قبل از برگزاری دور سوم انتخابات ریاست جمهوری به علت تهدید رئیس ستاد ارتش این کشور در مورد اینکه در برابر مخالفان ارکان لایک کشور وارد عمل خواهد شد. پس از هفته‌ها تایید و تکذیب، سرانجام ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به طهماسب به مظاهری سپرد. دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به دو سوال در مورد نتیجه این جابجایی و عملکرد آقای شیبانی در طول 4 سال ریاست بر بانک مرکزی پاسخ گفته است.
آقای دکتر دادخواه، بعضی از تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران معتقدند حضور آقای طهماسب مظاهری در بانک مرکزی خبر چندان خوشایندی برای بازار پولی نیست، چرا که ایشون مایل به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند. بقیه شما ادامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای اقتصاد ایران تا چند اندازه مفید یا مضر خواهد بود؟
این کار کاملا کار اشتباهی است، برای اینکه مسئله اقتصاد ایران در درجه اول در حال حاضر مسئله تورم و بیکاری است و پایین آوردن نرخ بانکی مسئله را حل نخواهد کرد. به این دلیل که توجه بفرمایید الان حتی بر اساس حرفی که بانک مرکزی میزنه تورم در ایران 13-14%. اگر نرخ سود بانکی رو از 13-14% پایین تر بیارین، مفهومش نیست که هر کس که پس انداز میکنه و در بانک میذاره متضرر میشه. یعنی تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم رو متضرر میشه. همینطور کسی که قرض میده به کسی متضرر میشه. بنابراین این ضرری خواهد زد به اقتصاد ایران به طور کلی. اون چیزی که بانک مرکزی بایستی بکنه، اون چیزی است که همه بانک‌های مرکزی موفق دنیا انجام میدن، یعنی کنترل نقدینگی و کنترل تورم. و با توجه به سیاست‌هایی که آقای احمدی نژاد در پیش گرفته و احتمالاً آقای مظاهری هم موافق با سیاست‌های ایشون هستن، این جز ایجاد تورم، فرار سرمایه و احتمالاً فساد بسیار بیشتر چیز دیگه به دنبال نخواهد برد.
4 سال ریاست آقای ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی و سیاست‌هایی که ایشون اعمال کردند به عقیده شما تا چند اندازه موفقیت آمیز بود؟
ملاحظه بفرمایید که وظیفه اصلی بانک مرکزی ثابت نگه داشتن یا متعادل نگه داشتن ارزش داخلی پول اون کشوره. بنابراین اگر که از این نقطه نظر نگاه کنیم، اون چه که آقای شیبانی کرده کاملا نمره ردی میگیره از نظر بانکداری مرکزی. البته یک وظیفه دیگه بانک مرکزی هم کنترل سیستم بانکی سو نظارت بر عمل کردش، ولی در قسمت اول وظیفه ایشون کاملا ردی میگیره. نکته ای که باعث توجه کرد اینست که در کشورهایی که موفق بودن بانک مرکزی حدودا یک استقلال داره. البته وقتی میگیم استقلال داره، نه اینست که استقلال داره به طور کلی، استقلالش در اینست که سیاست کلی یا وظیفه کلیش معین میشه و اون آزاده که با وسائلی که در اختیار داره اون وظیفه خودش رو انجام بده. متاسفانه در ایران اینطور نبوده و به خصوص در 2 سال آقای احمدی نژاد بانک مرکزی تبدیل شده به یک ابزار سیاست مالی دولت که البته نتیجهش این بوده.
جانشین شدن طهماسب به مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به جای ابراهیم شیبانی و پیامدهای آن در گفتگوی حسام مهدوی با کامران دادخواه استاد دانشگاه در آمریکا. وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز در پی مشاور سیاسی ارشد رئیس جمهوری از سمت خود استعفا کرد. استعفایی که به دنبال کشمکش‌های دراز مدت بین کاخ سفید و کنگره آمریکا صورت گرفت. پری چهره فرزام گزارش می‌دهد.
آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا سرانجام بامداد روز دوشنبه 5 شهریور از مقام خود استعفا کرد. آقای گونزالس یکی از اعضای هیئت دولت پرزیدنت بوش بود که پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره آمریکا مرکز پرسش‌ها و اظهار نظرهای گوناگون قانون‌گذاران آمریکایی قرار گرفت. با این همه وزیر دادگستری بارها گفته بود که قصد ندارد از سمت خود استعفا کند. در این راستا رئیس جمهوری نیز همیشه حمایت کامل خود را از عضو کابینه‌اش اعلام کرده بود. سناتور چارلز شومر، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، پس از استعفای آقای گونزالس اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن تصمیم وی را ستود. آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا هنگام اعلام استعفایش گفت:
I often remind our fellow citizens that we live in the greatest country in the world and that I have lived the American dream. Even my worst days as attorney general
من اغلب اوقات به همکارانم یادآوری می کردم که ما در بهترین کشور جهان زندگی می کنیم و من خود در آنچه رویای آمریکایی ها نامیده می شود زندگی کردم. سخت‌ترین و بدترین روزهای من در دورانی که وزیر دادگستری بودم بهتر از بهترین روزهای زندگی پدرم بود.
استعفای وزیر دادگستری در رابطه با اختلاف بین کاخ سفید و کنگره آمریکا دومین استعفای مهم از نزدیکان رئیس جمهوری در ماه جاری میلادی است. کارل روو، مشاور سیاسی ارشد رئیس جمهوری و قائم مقام مدیر کل هیئت دولت پرزیدنت بوش نیز حدود 2 هفته پیش از سمت خود استعفا کرد.
استعفای آقای آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری آمریکا در گزارش پریچهر فرض. ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. ارتش ناتو روز دوشنبه اعلام کرد در حمله‌های اخیر طالبان در افغانستان 5 سرباز ناتو کشته شدند. همچنین روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در نوار ویدیویی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، شبه نظامیان طرفدار طالبان سر یک سرباز پاکستانی را از بدنش جدا کردند. لیلی صد گزارش می‌دهد. مقام‌های ارتش ائتلاف در افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند که 5 سرباز ائتلاف از جمله 3 سرباز آمریکایی در رشته حمله‌های طالبان در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. رئیس پلیس بخش غازی‌آباد در استان شرقی کنار در افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت 3 سرباز آمریکایی و 2 سرباز افغان در حمله طالبان در غازی‌آباد در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. مقام‌های ناتو در کابل روز دوشنبه اعلام کردند در حمله شبه نظامی میان طالبان به گشت نیروهای ناتو، یک سرباز ناتو در شرق و سرباز دیگری در جنوب افغانستان کشته شده است. ناتو هویت سربازها را اعلام نکرده است، اما ارتش هلند روز دوشنبه اعلام کرد یک سرباز هلندی بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان کشته شده است. به گفته ارتش هلند، سرباز 30 ساله هلندی در حال جستجوی مواد منفجره در استان اورازگان کشته شده است. یک سرباز 23 ساله ناتو نیز بر اثر انفجار مواد منفجره در اورازگان زخمی شده است. در حال حاضر حدود 1700 سرباز هلندی در افغانستان به خدمت مشغولند. بنا به گزارش‌ها در سال جاری بیش از 100 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. در تحولی دیگر در رابطه با حمله‌های اخیر طالبان روز دوشنبه اعلام شد شبه نظامیان طرفدار طالبان نوار ویدیویی را منتشر کردند که در آن یک پسر نوجوان سر یکی از 16 سرباز پاکستانی را که در نواحی مرزی افغانستان ربوده شدند از بدنش جدا می‌کند. در این نوار ویدیویی 35 دقیقه‌ای که به آن عنوان انتقام داده شده، نخست 16 سرباز پاکستانی در اونیفرم نظامی نشان داده می‌شوند. آنها روز 9 اوت در وزیرستان جنوبی ربوده شدند. سپس 4 نوجوان مسلح یکی از سربازها را مجبور می کنند که جلوی آنها زانو بزند و یکی از نوجوانان سر سرباز را از بدنش جدا می کند. جسد سرباز مذکور روز 14 اوت در شهری در استان وزیرستان جنوبی پیدا شد. در نوار ویدیویی سرباز پاکستانی پیش از مرگش می گوید که نیروهای امنیتی نباید با طالبان مبارزه کنند. ارتش پاکستان به شدت نوار ویدیویی را محکوم کرده و میگوید از وجود نوار ویدیویی مطلع است. سخنگوی ارتش پاکستان روز دوشنبه گفت که این ثابت میکند طالبان یک گروه تروریستی است. بنا به گزارش ها گفتگو برای آزادی 15 سرباز دیگر پاکستانی که توسط طالبان به گروگان گرفته شدند در جریان است. کشته شدن 5 سرباز ناتو به دست طالبان در افغانستان و دیگر وقایع این کشور در گزارش لیلی صدر. دادستان کل روسیه میگوید 10 نفر از جمله اعضای فعلی و بازنشسته سرویس‌های امنیتی روسیه به زن مشارکت در قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار منتقد روسی، بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
یوری چایکا، دادستان کل روسیه، اعلام کرد 10 نفر به زن دست داشتن در ترور آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی که اکتبر سال 2006 به قتل رسید، بازداشت شدند. به گفته آقای چایکا، در میان افراد بازداشت شده تعدادی از کارمندان فعلی و سابق وزارت کشور روسیه و سرویس امنیتی فدرال دیده می‌شود. دادستان کل روسیه در پاسخ به این سوال که انگیزه قتل روزنامه‌نگار منتقد روسی چه می‌تواند باشد گفت شواهد نشان می‌دهد افراد و نهادهایی در خارج از روسیه در پی بی‌ثبات کردن کشور و بی‌اعتبار ساختن رهبران آن بودند. به گفته آقای چایکا چنین افراد و نهادهایی در پی آن بودند که عقربه زمان را در روسیه عقب بکشند و به روزهای بازگردانند که پول و اولیگارشی منشأ هر تصمیمی بود. دادستان کل روسیه گفت تحقیقات نشان می‌دهد این گروه مسئول قتل افراد دیگر مانند پاول لبینکوف، سردبیر نسخه روسی مجله فوربس و آندری کوزلوف، رئیس بانک مرکزی روسیه و راننده اش هستند. В ходе расследования деятельности этой преступной группировки нами получены доказательства участия ее представителей, в том числе и в убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Убийство первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Козлова и его водителя. Она Политковская, که به گفته دادستان کل روسیه مظنونین به قتل او در بازداشت هستند، یکی از روزنامه‌نگاران روسی بود که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد و گزارش‌های مستند از جرایم جنگی دولت روسیه در چچن منتشر کرده بود. با پولیتکوفسکایا از منتقدان کرملین محسوب می شد و بعد از آن که در اکتبر سال 2006 در مجتمع مسکونیش واقع در مرکز مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید، نهادهای مدافع حقوق بشر در غرب واکنش نشان دادند و خواستار تحقیق در مورد مرگ وی شدند. همکاران پولیتکوفسکایا میگویند آنا به این دلیل به قتل رسید که نتواند تازه ترین گزارش هایش در مورد شکنجه در چچن را به چاپ برساند. به هر حال مرگ این روزنامه نگار زن بار دیگر مخاطرات کار روزنامه نگاران در روسیه را نشان داد. برآورده انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران نشان می‌دهد از سال 1991 تا کنون بین 44 تا حدود 80 روزنامه نگار در روسیه به قتل رسیدند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به دستگیری 10 نفر از کارمندان سرویس‌های امنیتی روسیه به ظن دست داشتن در قتل روزنامه نگار روسی. به یک گزارش هنری توجه فرمایید. فیلم نیمه ماه تازه ترین اثر سینمایی بهمن قبادی دومین هفته نمایش خود را در سینماهای آلمان پشت سر گذاشت. این فیلم هنوز در ایران پروانه نمایش دریافت نکرده، ولی بر اساس چند قرارداد این فیلم در 18 کشور اروپایی، آسیایی و آمریکای جنوبی بر پرده سینماها می رود. فیلم نیمه ماه از تلاش یک موسیقیدان کرد ایرانی می گوید که پس از سرنگونی اصلاح می کنم پس از سرنگونی رژیم خودکامه صدام حسین قصد دارد به کردستان عراق رود تا در آنجا کنسرتی برپا کند. جزئیات بیشتر درباره فیلم نیمه ماه که در سینماهای آلمان به فارسی و کردی و زیرنویس آلمانی به نمایش درآمده در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بخش کوتاهی از صدای اولین صحنه فیلم نیمه ماه را شنیدید. در این صحنه تماشاگر با جنگ خروس روبرو می شود. جنگی که هواداران هر خروس با برپا کردن هیاهو و جنجال خروس مورد نظر خود را برای پیروزی تشویق می کنند. موضوع اصلی داستان اما بر محور آخرین روزهای زندگی یک موسیقیدان سال خورده کرد به نام مامو دور میزند که پس از سرنگونی دیکتاتور پیشین عراق صدام حسین قصد دارد همراه با 10 فرزندش به کردستان عراق رود تا کنسرتی با نام فریاد آزادی برپا کند. خواننده این گروه زن جوانی است به نام هشو. این خواننده اما با بیش از 1000 دیگر زن خواننده در دهی به حال تبعید به سر می‌برد. این زنان به این خاطر به این ده تبعید شدند که در ایران زنان اجازه خواندن در مجامع عمومی ندارند. موسیقیدان سال خورده راهی این ده دور افتاده در کردستان ایران می شود تا هشو را به عنوان خواننده با خود به کردستان عراق برد. گروه موسیقی برای رفتن به عراق، هشو خواننده زن را در داخل اتوبوس خود پنهان می کند و این وسیله نقلیه که بسیار کهنه است به آخرین ایستگاه بازرسی و کنترل مرزی در ایران می رسد.
به سلامتی کجا داریم؟
انشالله میخوایم بریم کردستان عراق.
بله؟
ماموران مرزی سپس به بازرسی اتوبوس می‌پردازند و هشو خواننده گروه را که پنهان شده است پیدا می‌کنند. فیلم نیمه ماه آخرین فیلم بلند بهمن قبادی است که 2 هفته است با زیرنویس آلمانی در برخی از سینماهای آلمان به نمایش درآمده. این فیلم پیش از این نیز در سینماهای ترکیه، اسپانیا و فرانسه به نمایش درآمد و قرار است در 18 کشور اروپایی، آسیایی و آمریکای جنوبی نیز بر پرده سینماها بنشیند. فیلم نیمه ماه تا کنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش نگرفته. این فیلم سال پیش جایزه صدف طلایی، بزرگترین جایزه جشنواره سن سباستیان در اسپانیا را از آن خود ساخت.
با پایان یافتن گزارش شهرام میریان که در مورد نمایش فیلم نیمه ماه ساخته بهمن قبادی در سینماهای آلمان بود، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اما در پایان به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اعتراض به چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام در یک روزنامه محلی در سوئد، سرپرست سفارت سوئد در تهران را احضار کردند. به گزارش ایران، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مقام‌های وزارت امور خارجه ایران از دولت سوئد خواستند چاپ این کاریکاتور را در روزنامه‌های محلی این کشور محکوم کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه بحران هسته‌ای ایران را بزرگترین بحران پیش روی جامعه بین‌المللی توصیف کرد. مقام‌های یونانی روز دوشنبه با استفاده از هلیکوپتر ساکنان روستاهایی را که توسط آتش احاطه شدند خارج کردند. با این حال به گفته مقام‌ها برخی از ساکنان حاضر به ترک خانه‌های خود در جنوب یونان نیستند. مجله خبری را به پایان می‌برم.